بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه بحث‌های بخش اول کتاب به پایان رسید، به بررسی و تبیین مطالب بخش دوم کتاب می‌پردازیم. بخش اول مباحث مقدماتی و کلیاتی بود درباره معرفی علم کلام از نظر موضوع، تعریف، اهداف و غایات، روش، تاریخ و تطورات و نیز آنچه که به نام کلام جدید نامیده می شود و بیان چگونگی پیدایش کلام جدید در دنیای مسیحیت و غرب و در جهان اسلام و مقصود از تجدد و تحول در علم کلام. اینها محورهای مباحث بخش اول کتاب بود. و اما در بخش دوم یک سری از عناوین و موضوعاتی که امروزه بیشتر در مباحث دینشناسی و مباحث کلام مورد توجه و اهتمام است و شبهاتی هم یا پرسش‌های جدیدی هم درباره این موضوعات مطرح شده، به این مباحث ما می‌پردازیم و مجموعاً سرفصل‌ها و عناوینی که در این بخش داریم 14 فصل است که اولین فصل تعریف دین است و بعد از آن فصل دوم منشأ دین، فصل سوم نیاز بشر به دین، فصل چهارم قلمرو دین، فصل پنجم درباره زبان دین، فصل ششم درباره عقل و دین و نسبت عقل و دین، فصل هفتم رابطه دین را با عقلانیت جدید بحث خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم، فصل هشتم نسبت عقل را با ایمان بررسی کرده و فصل نهم به رابطه علم و دین با یک دیگر پرداخته. در فصل دوم مسئله تجربه دینی مطرح شده است و فصل یازدهم مسئله تکثرگرایی دینی، یعنی بحث وحدت و کثرت ادیان مورد بررسی قرار گرفته. فصل دوازدهم بحث درباره فهم دین و معرفت به دین است و فصل سیزدهم تکامل و تحول فهم دین و آخرین فصل یعنی فصل چهاردهم درباره کثرت فهمها و اینکه کدام فهم معیار است به این بحث پرداخته. همونطوری که ملاحظه می شود همه این بحث‌های 14 گانه بر محور دین می‌گردند، یعنی اون بحث کانونی و مرکزی در این بحث‌ها مسئله دین هست. علت این که این مباحث با محوریت دین انتخاب شده این است که امروز در دنیای کنونی اونچه که بیش از هر چیز مورد توجه قرار گرفته و چه اونهایی که به مخالفت برخواستند و چه اونهایی که به تأیید و حمایت از دین برخواستند این است که اولا باید ببینیم دین حقیقتش چیست و اون گوهر یا اون حقیقت و اون ویژگی هایی که دین را از غیر دین جدا می کند کدامن؟ و همچنین باید ببینیم دین از کجا نشأت گرفته، خواستگاه دین چیست، سرچشمه دین کدام است. یعنی امروز این مباحث جدی است و دانشمندان مختلف، جامعه شناسان، روانشناسان، فیلسوفان، حتی دانش‌هایی مثل باستانشناسی، دیرینه‌شناسی و امثال اینها، مردم‌شناسی، قوم‌شناسی، درباره این مسئله به بررسی پرداختن. سؤال جدی دیگر این است که آیا با همه پیشرفت‌هایی که انسان در عرصه علم و دانش داشته و رشد عقلانی که پیدا کرده است، آیا همچنان به دین نیاز دارد مثل گذشته، یا اینکه بشر امروز نیازش از دین برطرف شده و به یک استقناع و بی‌نیازی از دین رسیده؟ این هم یکی از پرسش‌های مهم و یا مسائل مهم در زمینه دین هست که نیاز بشر به دین چیست. حال در همین رابطه این بحث مطرح می شود که گستره دین، کارکرد دین، قلمرو دین در عرصه حیات انسانی کدام است؟ آیا دین به حوزه حیات روانی یا اعتقادی انسان مربوط می شود و یک امر فردی است، یک امر شخصی است، یا اینکه به عرصه حیات اجتماعی انسان هم نظر دارد، باید داشته باشد، یا اصولا دین چنین نقشی را برای خودش قائل است؟ قلمرو دین، گستره شریعت، گستره دین چیست؟ این هم سؤال مهمی است، یکی از سؤالهای مهم در عصر جدیده. و سایر مباحث که حالا اگر بخواهیم همین سرفصل ها را هم ما به اجمال تعریف بکنیم، خود وقتی یک جلسه را به کامل میگیره و نیازی هم نیست، چون بعداً به تک تک این مسائل خواهیم پرداخت و در مورد خود توضیح لازم را هم راجع به عناوین این مباحث انشاءالله بیان خواهیم کرد. اجمالاً اون نکته ای را که در آغاز باید نسبت به آن توجه کنیم همین است که امروز دین در کانون مسائل فکری و اعتقادی و دین شناختی و دین پژوهی انسان است و انسان جدید، انسان عصر جدید، از این زوایایی که در اینجا مطرح کردیم به دین می نگرد و پرسش‌هایی دارد. نسل امروز درباره دین این پرسش‌ها براش مطرحه و ما وظیفه داریم که با بهره‌گیری از مبانی عقلی فلسفی و همچنین مبانی وحیانی از کتاب و از سنت و محصول تلاش‌هایی که دانشمندان و متفکران ما در طی قرن‌ها در این زمینه داشتند به این گونه پرسش ها پاسخ بدهیم. خب بنابراین ما وارد بحث اول می شویم که بحث تعریف دین هست. این دین چیست؟ خب این اساسی ترین و نخستین پرسش در باره دینه که حقیقت دین چیست؟ ما که می خواهیم امروز از دین و دیانت و دینداری صحبت کنیم، اول باید بدانیم که دین یعنی چی؟ و تعریف آن کدام است؟ خب علل قاعده دین تعریف اصطلاحی دارد، حالا تعاریف مختلفی هم براش گفته شده، اما هر تعریف اصطلاحی یک ریشه لغوی دارد و تعریف لغوی اون رو باید اول مورد توجه قرار بدیم، چه بسا اون تعریف لغوی در همه تعریف‌های اصطلاحی حضور داشته باشد. اصولا ببینیم آیا دین در لغت یک معنا دارد یا اینکه معانی مختلف و یا به عبارت دیگر کاربردهای مختلفی دارند. در زبان عربی کاربردهایی برای واژه دین گفته شده که در اینجا نقل کردیم، جزا و مکافات. دین به معنای جزا، به معنای مکافات. اطاعت و انقیاد، دین به معنی اطاعت کردن. حالا معمولا اینها در آیات قرآن کریم هم نمونه هایی داره این معانی لغوی. مثلا در مورد همون جزا یا مکافات، خب آیه کریمه مالک یوم الدین و آیات دیگر مشابه این، دین در این آیات به معنای همون جزاست، معنای مکافات روز جزا. از قیامت رو میگن روز جزا. اطاعت و انقیاد، اطاعت کردن، این که مثلا در قرآن در آیاتی داریم که میفرماید مخلصین له الدین، این گونه آیات، مخلصین له الدین یعنی خالص کننده دین برای خدا، یعنی خالص کردن اطاعت و انقیاد برای خدا. دین در این گونه آیات به معنای اطاعت، به معنای انقیاد، به معنای تسلیم بودن. چنان که در یک آیه دیگر می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خداوند متعال چیست؟ اسلام. اسلام یعنی تسلیم بودن، انقیاد و اطاعت داشتن. رسم و عادت، رسم و عادت یکی از معانی لغوی دین اینه. دین به معنای عادت، به معنای رسم و رویه است، که حالا همون معنای اصطلاحی چه بسا با همین معانی لغوی که داریم ارتباط داره، یعنی قهرن اینجور هست که ارتباط هم داره. حسابرسی و بررسی، حسابرسی و بررسی. دین یعنی بررسی کردن، یعنی به حساب چیزی رسیدن. حالا شاید همون آیاتی که ما داریم که یوم الدین، یوم الدین یعنی روز حساب، روز حساب، روز بررسی، این هم میتونه معنای اون آیات باشه. و تدبیر امور، دین به معنای سیاست کردن، به معنای تدبیر کردن، اینم یکی از کاربردهای لغوی دین هست. چیرگی و برتری، دین همونطوری که به معنای اطاعت و انقیاد است، نقطه مقابل به معنای سلطه و برتری و استیلا هم هست. و طریقه و آیین، روش، طریقه، آیین، شیوه. همونطوری که در پاورقی ملاحظه می کنید از دو کتاب لغت این کاربردها رو نقل کردیم، یکی کتاب لسان العرب که یکی از کتابهای لغت معتبر و معروف مشروح و مفصل هم هست. 20 جلد این کتاب لسان العرب، البته در بعضی از چاپ‌ها ممکنه تعداد جلدها کم باشه، ولی چاپی که حالا من نقل کردم این 20 جلد هست، کتاب لغت مشروحی است. اقرب الموارد هم کتاب لغت خوبی است و در 3 جلد این کتاب چاپ شده. خب اینا کاربردهای لغوی دین. در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا همه این اطلاقها یا کاربردها یا به عبارت این معانی، اینها در عرض هم و در مرتبه هم معانی اولیه دینند یا نه در بین این موارد برخی جنبه ریشه‌ای و اصلی دارند و بقیه به آنها برمیگردند. معمولا در بحث لغت این مسئله مطرح میشه، اگر یک واژه کاربردهایی دارد و معانی مختلفی دارد، این مسئله رو مطرح میکنند که آیا این کاربردها یا معانی در یک مرتبه اند، در عرض همند، یا بعضیا ریشه ای تر هستند و بعضیا از آنها اشتقاق پیدا کرده و استعمال در آنها شده. یک دانشمندی که البته مستشرقم هست اما تحقیقات نسبتاً خوبی درباره مباحث قرآنی داشته، دکتر توشی هیکو ایزوتسو که یک محقق اسلامشناس ژاپنی است. کتابی دارد به نام خدا و انسان در قرآن. یعنی این محقق غیر مسلمان و این مستشرق آمده درباره قرآن کریم و مفهوم خدا و مفهوم انسان در قرآن مطالعه کرده. درباره کلمه دین هم تحقیقی انجام داده. ایشون معتقد هست، البته با شواهد و قرائن متعددی که میاره از اشعار عرب عصر رسالت و عصر قبل از اسلام، استناد میکنه به این ابیات، به این اشعار، و خب اونها بیانگر کاربردهای واژگان قرآن، واژگان عربی در اون زمان هستند که هنوز بین امت عرب و امتهای دیگر اختلاط نشده بود، آمیزش نشده بود و زبان عربی از یک اصالتی برخوردار بود. ایشان میگوید سه معنا از این معانی اصلی هستند: عادت و رسم، تلافی و مجازات، اطاعت و انقیاد یا فرمان برداری. اینها سه معنایی هستند که در مرتبه اول قرار میگیرند و بقیه معانی از اینها ریشه گرفته. و ایشان معتقد است که کلمه دین در معنای آیین، در معنای مذهب، در معنای کیش، وقتی که میگوییم دین یعنی آیین یعنی مذهب، این از معنای سوم یعنی همان اطاعت گرفته شده. کلمه دین به معنای طریق و به معنای آیین، به معنای مذهب، این در حقیقت از واژه دین یعنی معنای واژه دین که عبارت از اطاعت هست اشتقاق پیدا کرده. یعنی گویا دین در اصطلاح که به معنای آیین و مذهب است، یعنی طریقه اطاعت کردن، طریقه فرمان برداری از خداوند متعال. خب حالا به همین مقدار درباره معنای لغوی دین بسنده می کنیم و به ریشه این کلمه در و خود این کلمه و ریشه آن در زبان انگلیسی هم یک نگاهی می کنیم. معادل انگلیسی این کلمه یعنی کلمه دین واژه ریلیژن هست. ریلیژن که یعنی مذهب، یعنی دین. از نظر ریشه لغوی که این کلمه ریلیژن یعنی مذهب، ریشه اصلیش چیست؟ حالا همونطوری که درباره دین اصطلاحی در زبان عربی یعنی همون آیین و مذهب گفته شد که ریشه کلمه دین در زبان عربی چیست، این بحث در زبان انگلیسی هم مطرح شده. در اینجا دو قوله. یک قول این است که ریشه این کلمه به معنای توجه و عنایت و مراقبت یا مواظبت، ریشه لغویش، یعنی همین کلمه یا ریلیژن که الان به نام مذهب و دین، مثلا مذهب اسلام ریلیژن برش اطلاق میشه، مسیحیت، یهودیت و مذاهب مختلف، این ریشه لغویش چیست؟ ریشه لغویش در زبان انگلیسی کلمه ایست که معنای توجه داره، معنای مراقبت داره، معنای مواظبت داره. یعنی گویا در همین دین به معنای اصطلاحی انسان باید مراقب خود باشد، انسان باید توجه داشته باشد، انسان باید مواظبت نسبت به نفس خود یا اون موجودی که میپرستد یعنی خداوند متعال داشته باشه. این معنیه، یکی از اقوال در معنی لغوی کلمه ریلیژن. معنای دوم ریشه لغوی کلمه ریلیژن را لفظی میداند که به معنای ربط دادن و پیوستن به یک دیگر و به هم پیوستن هست. این معنای لغوی کلمه ریلیژنه. یعنی در اصطلاح او یا در دین به معنای اصطلاحی یک نحوه پیوند، یک نحوه ارتباط ما بین انسان و معبود، ما بین عابد و معبود برقرار میشه، دیندار و آنچه را که میپرستد برقرار میشود. حالا در پاورقی هم نقل شده که قائلان به این دو نظریه چه کسانی هستند که ملاحظه میفرمایند. خب این یک نگاه کوتاهی به واژه شناسی دین در دو زبان، یکی زبان عربی، یکی هم زبان انگلیسی. حالا نکته بعدی که در مقدمه این بحث آمده این است که دین مورد توجه عده‌ای از متفکران از رشته‌های مختلف قرار گرفته. متخصصان یا متفکران در رشته‌های گوناگون به دین توجه کردند. یعنی یک در حقیقت مسئله بین رشته‌ای شده. رشته‌های مختلف علمی به مبحث دین توجه کردند. کیا هستن این متخصصان متفکران رشته‌های مختلف؟ یک، متکلمان. دو، مفسران. متکلمان خب به لحاظ این که وظیفه‌شون دفاع از دین و عقاید دینی است به دین توجه داشتن. مفسران به دلیل این که این واژه در متن دین و قرآن و کتاب آسمانی آمده، در تفسیر اون آیات به مسئله دین پرداختن. فیلسوفان دین به دلیل این که می‌خواستن بحث فلسفی راجع به دین انجام بدهن، دین را مد نظر قرار دادن. این سه گروه. جامعه شناسان، البته جامعه شناسان به خصوص دین، چون بالاخره دین در جامعه بشری حضور داشته، لذا مورد توجه جامعه شناسان هم قرار گرفته. مخصوصا رشته جامعه شناسی دین، یعنی کسانی که در مبحث جامعه شناسیشون روی موضوع دین کار میکنن. روانشناسان و به خصوص روانشناسانی که درباره دین کار کردن. پس بنابراین این دانشمندان رشته‌های مختلف به دین توجه کردن. حتی مورخان، خب دین از یک نظر یک پدیده تاریخی هم هست، یعنی در تاریخ، مقصود از پدیده تاریخی اینه که در تاریخ بشر پیوسته حضور داشته. حالا البته هر کس با یک انگیزه‌ای، هر یک با شیوه‌ای، با روش ویژه‌ای و از منظر و نگاه و روی کردی به مسئله دین پرداختم. همین امر باعث شده که برای دین تعریف‌های مختلفی ارائه شود. یعنی وقتی که نگاه‌ها گوناگون شد و زوایای فکری مختلفی در یک مسئله دخالت داشته باشه، این خود باعث تکثر نگاه و تعریف درباره اون موضوع میشه. این راجع به دین هم همینطوره. لذا بعضی ها اصلا تعریف دین را یک امر نشدنی تلقی کردن. ما حالا باید ببینیم آیا میتوان از دین تعریف ارائه داد یا نمیتوان. انشاءالله در جلسه آینده به این مسئله خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.